مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض میکنم و آغاز میکنم 680مین جلسه درس مثنوی رو با خواندن غزل شماره 252 از غزلیات شمس تبریزی به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. دوش از بت من جهان چه می شد و از ماه من آسمان چه می شد؟ در پیش رخش چه رقص می کرد و از آتش عشق جان چه می شد؟ چشم از نظرش چه مست می گشت و از قند لبش دهان چه می شد؟ می شد که به لاله رنگ بخشد، ورنی سوی گلستان چه می شد؟ آن لحظه به سبزه گل چه می گفت و از نرگسش ارغوان چه می شد؟ جز از پی نور بخش کردن بر چرخ دوان دوان چه می شد؟ گرزان که نه لطف بی کران داشت، آن ماه در این میان چه می شد؟ بنمود زلا مکان جمالی، یارب که از او مکان چه می شد؟ از دیده غیب شمس تبریز این دیده غیب دان چه می شد؟ در مثنوی در دفتر پنجم هستیم. داستان لیلی و مجنون است، گفتن خیشاوندان مجنون را که حسن لیلی به اندازه است، چندان نیست، از اون نقص‌تر در شهر ما بسیار است. یکی و دو و ده بر تو عرضه کنیم، اختیار کن، ما را و خود را وارهان. و جواب گفتن مجنون ایشان را. چند بیتی خواندیم. ابلهان گفتند مجنون راز جهل، حسن لیلی نیست چندان، هست سهل، بهتر از وی صد هزاران دلربا، هست همچون ماه اندر شهر ما. گفت صورت کوزه است و حسن می، می خدایم میدهد از نقش وی، مر شما را سرکه داد از کوزه اش، تا نباشد عشق او تان گوش کش. از یکی کوزه دهد زهر و عسل، هر یکی را دست حق از عزوجل. کوزه میبینی ولیکن آن شراب، روی ننماید به چشم ناسواب. بعد از اون که ملامتگران و ناصحان به مجنون گفتند که این لیلی اونقدرها هم زیبا نیست که تو این گونه مفتون اون شده باشی، جواب مجنون این بود که من چیزی میبینم که شما نمیبینید و حسن مثل مظروف و ظاهر مثل ظرفه. ظرف ها ممکنه مشابه هم باشند، اما مظروف ها با هم فرق میکنن. کوزه های یکسان، یکی می گوارا میده، یکی سرکه، و مردم به شباهت کوزه ها توجه میکنن، از اختلاف محتوا غافلند. کوزه میبینی ولیکن آن شراب روی ننماید به چشم ناسباب. یک شایستگی و لیاقتی میخواد تا اون می خوشگوار درون کوزه رو بتونه ببینه و بچشه و درک بکنه. بعد از قرآن استفاده میکنه، مثالی میزنه. من شعر رو میخونم بعد توضیح میدم. میگوید قاصرات و طرف باشد ذوق جان، جز به خصم خود به ننماید نشان. قاصرات و طرف آمد آن مدام، وین حجاب ظرف ها همچون خیام. اجازه بدید که ما این قاصرات و طرف رو از آیه 56 سوره رحمان ما بخوانیم. می‌فرماید فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان. در آن بوستان‌ها زنانی هستند با چشمانی خمارآلوده که پیش از ایشان دست هیچ آدمی و پری به دانها نرسیده است. حالا چرا این قاصرات و طرف رو اینجا آورده؟ قاصرات و طرف یعنی کسانی که، زنهایی که چشمهاشون رو اختصاص دادن به شوی خودشان، به جفت خودشان و اکتفا به شوهران خودشون کردن. چشمهاشون فروهشته است و در واقع فقط به یک سو نظر دارند. شما در زبان فارسی شاید شنیده باشید که مثلا میگن فلانی همت خودش رو مقصور کرده در این کار. این همت مقصور کردن یعنی به صورت انحصاری همت رو متمرکز کردن بر یک امر. این همت بر کاری مقصور داشتن یعنی دیگه از بقیه امور چشم پوشیدن و تخصصاً و خصوصاً روی یک کار متمرکز شدن. این مصدر قصر در عربی خیلی معانی داره و اینجا قاصرات و طرف به معنای اون حوریان بهشتی هستند که فقط با جفت خودشون و با شوهر خودشون در واقع انس دارن. نه اینکه بحث از این است که اون حقیقت زیبا که مجنون در لیلی میدید به چشم هر کس نمیاد. بعد میگوید که ذوق جان، ذوق جان یعنی اون مزه‌ای که جان میتونه اون رو درک بکنه، اون شیرینی که شیرینی حسی نیست، شیرینی معنوی و روحیه، ذوق جان اون مثل حوریان بهشتیه. قاصرات و طرف، قاصرات و طرف باشد ذوق جان، جز به خصم خود به ننماید نشان. اینجا خصم رو به معنای دشمن نگیرید، به معنای حریف بگیرید، یعنی کسی که حریفه. حریف هم در فارسی به دو معناست دیگه، یکی اونی که با انسان در میفته، یکی اینی که با انسان هم صحبته. از حرف بگیرید. گفت حریف بزم تو بودم چون ماه نو بودی، کنون که ماه تمامی نظر دریغ مدار. این حریف کسی بودن. اینجا خصمم به همون معناست. میگه ذوق جان یعنی اون حقیقت معنوی مثل حوران بهشتیه، جز به خصم خود به ننماید نشان، یعنی آشکار نمیشه مگر به کسی که حریفش باشه، جفتش باشه، هم سطحش باشه، هم ترازش باشه. بعد در بیت بعد میگوید که قاصرات و طرف آمد آن مدام، وین حجاب ظرف ها همچون خیام. نه اینکه صحبت کوزه و می رو کرده بود، مدام یعنی شراب، یه معنای مدام در عربی شرابه. میگه اون شرابی که مجنون میچشید و دیگران نمیدیدند و نمیچشیدند، شبیه همون قاصرات و طرفه که به هر کسی چهره نشون نمیدن، به هر کسی نمینگرند، نصیب هر کسی نمیشن. پس اون مدام یعنی همون می که در بیت 3288 گفت صورت کوزه است و حسن می، اون می یا اون مدام قاصرات و طرفه. اون وقت این ظرف ها حجابند، این ظرف ها حجابند همچون خیام، وین حجاب ظرف ها همچون خیام. خیام یعنی خیمه ها، نه اینکه در قرآن آمده حورون مقصوراتون فل خیام، که حوران بهشتی چشم فروهشته در خیمه ها هستند در بهشت. میگه همطور که حوران لطیف زیبا در بهشت در خیمه ها محصورند، حسن یا مدام هم در ظرف ها محصوره. بعد یک سلسله ابیات میاره که چطور ممکنه یه چیز واحد دو تا تأثیر متفاوت داشته باشه. هست در یا خیمه‌ای در وی حیات، بط را لیکن کلاغان را ممات. میگه دریا رو در نظر بگیرید، دریا هم مثل یه خیمه است، خیمه، ظرف، کوزه، همه اینا مصادیق ظاهره، یعنی مقصود همون صورت ظاهره. حالا یه وقت خیمه میگه، یه وقت کوزه میگه، یه وقت هر چیز دیگه. هست دریا خیمه‌ای در وی حیات، بط را، بط یعنی مرغابی، دریا برای مرغابی زندگیه، زندگی سازه، زندگی آفرینه، حیات بخشه. دریا حیات بخشه برای مرغان دریا، مرغابی. لیکن کلاغان را ممات، اگه کلاغ تو دریا بیفته میمیره. پس یه واقعیته، به یکی جان میبخشه، از دیگری جان میستاند. مثال دیگر، زهر باشد مار را هم قوت و برگ، غیر او را زهر او درد است و مرگ. زهر مار برای خود مار این قوت و قوته، برگ یعنی توشه است، ذخیره است، غذاست، مثبته. اما برای غیر مار زهر درد و مرگ. صورت هر نعمتی و مهنتی، هست این را دوزخ آن را جنتی. میگه هر نعمت یا مهنت که شما در نظر بگیرید برای همه اثر واحد نداره، برای یکی جهنمه، برای یکی بهشته، یعنی برای یکی منفیه، برای یک کسی مثبته، همین صورت ظاهرش. پس همه اجسام و اشیا تبصرون، وندرو قوت است و سم لا تبصرون. دیگه حالا یه جور عربی آب نکشیده ای به قول معروف داخل شعر کرده، میگه همه اجسام و اشیایی که میبینید، که انتون تبصرون اجسام و اشیا، این اجسام و اشیایی که میبینید درشون دو خاصیت متضاد وجود داره، قوت و سم. همون که برای مار گفت که قوت مثبت، سم منفی. و این تفاوت قوت و سم رو با چشم سر نمیشه دید، لا تبصرون، بلکه اون ذوق جان میتونه اون رو درک بکنه. مردمی که اون چشم باطن بین رو نداشتند از لیلی همون صورت ظاهر رو میدیدن، میگفتن این چیه تو بهش دل بستی؟ مجنون یه چیز دیگری میدید در لیلی، میگفت شما ها نمیبینید. پس لیلی ظاهرش یکی بود ولی برای یه عده زشت بود، در چشم مجنون زیبا بود. پس همه اجسام و اشیا که شما تبصرون، پس همه اجسام و اشیا تبصرون، وندرو قوت هست و سم لا تبصرون. هست هر جسمی چو کاسه و کوزه‌ای، اندرو هم قوت و هم دلسوزه‌ای. میگه همه چیز همینطوره، مثل یه ظرفه که باطن اون یک تأثیر دوگانه داره، تأثیر مثبت و منفی. قوت مثبت، دلسوزه یعنی مرگاور، اینجا منفی. کاسه پیدا اندرو پنهان رغد، طائمش داند کزان چه میخورد. میگه اونی که ظاهره و همه میبینن کاسه است، اونی که درش پنهانه رغده. رغد یعنی نعمت فراوان، انواع نعمت. در قرآن هم هست که کلوا منها رغدا، در خطاب به آدم و حوا، یا کلا منها، حالا در اول سوره بقره هست. رغد یعنی انواع نعمت ها. اون وقت میگه کی میفهمه که توش چیه؟ اونی که ازش میخوره، که از ظاهر به باطن میره. طائم اسم فاعل از طعمه، یعنی چشنده، اونی که توفیق پیدا میکنه که از اون نعمت موجود در درون کاسه بچشه. طائمش داند که از آن چه میخورد. صورت یوسف چو جامی بود خوب، زان پدر میخورد صد باده تروب. باز اخوان را از آن زهراب بود، کان در ایشان خشم و کینه میفزود. باز از وی مر زلیخا را سکر، میکشید از عشق افیونی دگر. غیر آنچه بود مر یعقوب را، بود از یوسف قضا آن خوب را. میگوید که یوسف یه مثاله برای اون چه گفتیم. صورت ظاهر یوسف رو شما مثل یک جام تصور کنید. حالا جام هم به مثالا اضافه شد، کوزه بود، نمیدونم خیمه بود، دریا بود، حالا میگه جام هم میتونید فرض کنید. صورت یوسف چو جامی بود خوب. این صورت برای پدر چه تأثیری داشت؟ پدر از این جام صد باده طرب انگیز می نوشید، یعنی مست اون حسن معنوی یوسف بود پدرش. زان یعنی از آن جام، صورت یوسف چه جامی بود خوب، زان پدر می خورد صد باده تروب. تروب از تربه، یعنی ترب افزا، یعنی شاد می شد دائم. اما همین یوسف که برای پدرش اینقدر تأثیر مثبت داشت، در برادران چه تأثیری داشت؟ انگار که درون این جام زهره، پدر باده تربناک می خورد، از این جام برادرها زهر می نوشیدند. باز اخوان را از آن، یعنی از آن جام، زهراب بود، یعنی یک مایع سمی بود انگار در درون این جام. کان در ایشان خشم و کینه می فزود. به جای اینکه اینا رو شاد بکنه، هی غضبناکترشون میکرد. یه تأثیر سومی هم داشت در زلیخا. زلیخا هم مست حسن یوسف شده بود. سکر یعنی مستی، سکران مستی. باز از وی مر زلیخا را سکر. زلیخا هم یه جور دیگه مست شده بود از حسن یوسف، می کشید از عشق افیونی دیگر. اونم در واقع یک حالت دیگری داشت از عشق یوسف. عشقی که زلیخا به یوسف داشت با محبتی که یعقوب به یوسف داشت تفاوت داشت. غیر آنچه بود مر یعقوب را، یعقوب هم یه محبتی داشت ولی غیر از اون محبت بود از یوسف قضا آن خوب را. خوب اینجا اشاره به زلیخاست، یعنی آن زیبارو زلیخای جوان. اونم یه جور دیگه ای از یوسف قوت و قضا می گرفت. یعقوب باده طربناک می نوشید از حقیقت یوسف، زلیخا از عشق او مست می شد. گونه گونه شربت و کوزه یکی، جمع‌بندی می کنه. گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نماند در می غیبت شکی. باده از غیب است و کوزه زین جهان، کوزه پیدا باده در وی بس نهان. بس نهان از دیده نامحرمان، لیک بر محرم هویدا و عیان. این مطلبی که در این سه بیت مولانا گفته یک آموزه است که در سراسر مثنوی مولانا تکرار میکنه و بر اون تأکید میکنه که شما به ظاهر اشیاء و اجسام اکتفا نکنید. هر چیزی یه حقیقتی داره و اون حقیقت از عالم غیب آمده و ممکن است که به کام افراد مختلفم طعم و مزه اون متفاوت باشه. گونه گونه شربت و کوزه یکی، تا نماند در می غیبت شکی. میگه باید با فهم این مطلب یقین کنی که اون درون مایه، اون محتوا که در درون این ظرف هاست، اون از خود این ظرف نیست بلکه از عالم غیب آمده. چون اگر از خود این ظرف بود باید مثل ظاهر همه درک یکسان داشته باشن ازش و همه اونو ببینن، اما نه همه میبینن و نه همه یکسان میبینن. مولانا این معنا رو بارها در مثنوی و در غزلیات شمس تکرار کرده که حسن یه حقیقتیه فراتر از ماده، فراتر از صورت ظاهر. در غزلیات شمس یک بیتی داره که قبلا چند بار در این درس ها بنده خواندم، میگوید چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کال بعد، باز گویی او کجا درگاه او را باب کو. میگه چقدر زیبایی میبینی که قابل فروکاستن به کالبد ظاهری نیست. این فروکاستن در ترجمه ریداکشنه، فرنگی ها میگن تو ریدیوس، یعنی یه چیزی رو که انسان فکر میکنه متعالیه شما به نحوی تفسیر کنید که تعالی رو ازش بگیرید و این رو تنزل بدید به یه ساحت نازلتری از وجود. مثلا در باب روح که ما معتقدیم متعالیه و از عالم غیب، از عالم بالاست، اون که مذهب مادی داره میگه روح اثر ماده است، یعنی روح رو با همه خصوصیاتی که داره فرو میکاهد به ماده. حالا مولانا میگه چون هزاران حسن دیدی کان نبود از کالبد، چقدر زیبایی دیدی که قابل تحویل، قابل تعویل، قابل فروکاستن به جسم ظاهری نیست. بازگویی او کجا، درگاه او را باب کو، بازم دنبال خدا میگردی، بازم دنبال دست غیب میگردی. چقدر زیبایی ها میبینی که اصلا از ماده بر نمیاد. حالا اینجا هم میگه گونه گونه شربت و کوزه، یکی تا نماند در می غیبت شکی. باده از غیب است و کوزه زین جهان. ببینید دوگانه به اصطلاح عالم ناسوت و عالم ملکوته که چشم جهان بین فقط به عالم ناسوت دوخته شده، اما دیده جانبین به غیب هم نظر داره. باده از غیب است و کوزه زین جهان، کوزه پیدا باده در وی بس نهان. بس نهان از دیده نامحرمان، لیک بر محرم هویدا و عیان. بله، میگه اون می غیبی، اون حقیقت معنوی و آسمانی از چشم نامحرم نهانه، اما در دیده محرم عیانه. اینم معناش روشنه. بعد چند بیت عربی میاره که حالت مناجات داره. یا الهی سکرت ابصارنا فاعف عنا اثقلت اوزارنا، یا خفیان قد ملأت الخافقین قد علوت فوق النور المشرقین، انت سر کاشف اسرارنا انت فجر مفجر انهارنا، یا خفی الذات محسوس العطا انت کالماء و نحن کالرها، انت کالریح و نحن کالغبار تختف الریح و غبراها جهار، تو بهاری ما تو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش، تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا، تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان، تو مثال شادی و ما خنده ایم که نتیجه شادی فرخنده ایم، جنبش ما هر دمی خود اشهد است